نزدیکتر است. شما همه شکار آماده مرگ می باشید. اگر توقف کنید شما را می گیرد و اگر فرار کنید به شما می رسد. مرگ از سایه شما به شما نزدیکتر است. نشانه مرگ بر پیشانی شما زده شد. دنیا پشت سر شما در حال درهم پیچیده شدن است. پس بترسید از آتشی که جرفای آن زیاد، حرارتش شدید و عذابش نو به نو وارد می شود. در جایگاهی که رحمت در آن وجود ندارد و سخن کسی را نمی شنوند و ناراحتی ها در آن پایان ندارد. اگر می توانید که ترس از خدا را فراوان و خوشبینی خود را به خدا نیکو گردانید، چنین کنید. زیرا بنده خدا خوشبینی او به پروردگار باید به اندازه ترسیدن او باشد و آن کس که به خدا خوشبین تر است باید بیشتر از دیگران از کیفر الهی بترسد. 4. اخلاق مدیران اجرایی. ای محمد ابن ابی بکر، بدان که من تو را سرپرست بزرگترین لشکرم، یعنی لشکر مصر، قرار دادم. بر تو سزاوار است که با خواسته های دل مخالفت کرده و از دین خود دفاع کنی. هرچند ساعتی از عمر تو باقی نمانده باشد. خدا را در راضی نگه داشتن مردم به خشم نیاور، زیرا خوشنودی خدا جایگزین هر چیزی بوده، ولی هیچ چیز جایگزین خوشنودی خدا نمی شود. نماز را در وقت خودش به جای آر، نه اینکه در بیکاری زودتر از وقتش بخوانی و به هنگام درگیری و کار آن را به تأخیر بیندازی. و بدان که تمام کردار خوبت در گروه نماز است. قسمتی از این نامه. امام هدایتگر و زمامدار گمراهی هیچگاه مساوی نخواهند بود، چنان که دوستان پیامبر و دشمنانش برابر نیستند. پیامبر اسلام به من فرمود بر امت اسلام نه از مؤمن و نه از مشرک هراسی ندارم، زیرا مؤمن را ایمانش باز داشته و مشرک را خداوند به جهت شرک او نابود می سازد. من بر شما از هر منافقی می ترسم که درونی دو چهره و زبانی عالمانه دارد، گفتارش دلپسند و رفتارش زشت و ناپسند است.
دوستان عزیز، سپاسگزاریم. اینجا رادیو نمایش هستش، بخش اول برنامه ها داره تقدیم حضورتون میشه. نهج البلاغه رو با هم شنیدیم، حالا بریم سراغ نمایشی که خاص کودکانمون هست، پرنیان قصه.
پرنیان قصه. سلام سلام به همه کوچولوهای کنجکاو و شیطون خودم. امروز میخوام شما رو ببرم به یه محله‌ای که نه خیلی بزرگه نه خیلی دوره. یه محله‌ای که یه پارک کوچیک ولی پر از درخت و رودخونه‌های باریک داره. و حالا آماده باشین که با یه گروه کوچولوی شجاع و پر از ایده‌های عجیب و خنده‌دار آشنا بشین. این گروه شامل 3 دوست بود. سارا، دختری که همیشه فکرش پر از طرح و نقشه‌های عجیب و غریب بود، یه جورایی هم مثل مغز متفکر گروه. امیر، یه پسر شیطون و پر انرژی که همیشه یه چیزی رو خراب میکرد ولی قلبش از طلا بود انگار. نگار، یه دختر مهربون و آروم که عاشق حیوونا بود و همیشه دوستش همه موجودات دنیا خوشحال باشن.
بچه ها، امروز یه مأموریت مهم داریم. پارکمون داره غمگین میشه.
پارک داره غمگین میشه؟ منظورت چیه سارا؟ یعنی الان درخت ها بهمون اخم کردن؟
نه امیر، ولی نگاه کن این زباله ها، پلاستیک ها، قوطی ها، حتی یه جوراب کهنه.
و درست اون لحظه بچه ها متوجه شدن که رودخونه باریک هم یکمی کثیف شده و بعضی از پرنده ها انگار دنبال یه جای بهتر برای زندگی کردن.
پس تصمیم گرفتیم که خودمون یه تیم نجات طبیعت بسازیم.
تیم نجات؟ یعنی ما میشیم قهرمانای پارک؟
آره، ولی قهرمانای با دستکش و کیسه زباله، نه شمشیر و سپر.
بچه ها با هم دیگه برنامه ریختن. هر کدومشون یه نقشه داشتن. امیر جمع کننده سریع و خرابکار بامزه، همیشه یه چیزی از دستش می افتد. سارا رهبر و ایده پرداز. نگار دوستدار حیوانات و مشاور مهربان گروه.
اول از همه بیان یه سر بریم رودخونه. اونجا میتونیم یه قلعه کوچیک برای پرنده ها بسازیم.
اما هیچ ماجراجویی بدون کمی مشکل نمیتونه باشه که. درست وقتی بچه ها شروع کردن به جمع کردن زباله ها، فکر کردن که آیا میتونن همه چی رو تمیز کنن و آیا رودخونه و پرنده ها دوباره خوشحال میشن. یه رازی اما توی این پارک هست، یه چیزی که حتی بچه ها هنوز نمیدونن و این راز قراره همه چی رو عوض کنه. خب بچه ها، ما همینجا توی رودخونهی که یه کمی کثیف شده بود تیم نجاتمون رو راه انداختیم. امیر با اون شیطنت همیشگی اول شروع کرد به پرتاب پلاستیکا توی کیسه، ولی ناگهان
وای، اون چیه؟ یه ماهی عجیبه یا یه توپه؟ این چی بود؟ یه چی میره زیر آب؟
صبر کن امیر، نترس، بزن نگاش کنی.
بچه ها خم شدن و دیدن یه جوجه اردک کوچیکه که یه پادومش گیر کرده بین شاخه های شکسته و پلاستیکا.
باشه بچه ها، این اولین مأموریت نجاتمون شد.
آره.
امیر تو شاخه ها رو باز کن. نگار پاهاشو نگه دار، منم پلاستیکا رو جمع میکنم.
اما همین که بچه ها مشغول نجات دادن جوجه شدن، امیر یهو فریاد زد
سب کن، یه چیزی توی آب در حال حرکته.
از بین آب و برگا یه توپ کوچیک فلزی ظاهر شد. بچه‌ها که فکر می‌کردن یه چیز عادیه، ناگهان متوجه شدن که توپ نور ضعیفی از خودش ساطع می‌کنه.
این این یه توپ معمولی نیست بچه، انگار یه چیزی توش قفل شده.
قفل شده؟
و همین لحظه جوجه اردک کوچولو با یه حرکت سریع خودش رو آزاد کرد و به سمت توپ پرید. توپ درست لحظه که جوجه اردک بهش برخورد کرد باز شد و یه برگه رنگی و عجیب از داخلش بیرون افتاد.
اوه برگه، این یه نقشه است یا چیه؟
وای بچه این یه نقشه است، به نظر میاد به یه جایی پنهون توی پارک اشاره میکنه. خب بچه ها این یعنی ما باید یه ماجراجویی واقعی رو شروع کنیم.
و اینطوری بچه ها وارد یک مسیر پر از راز و رمز شدن، هر قدمشون پر از خنده، ترس و هیجان. بچه ها یاد گرفتن که برای کمک به طبیعت باید شجاع باشن، باید با همدیگه همکاری کنن و حتی وقتی همه چیز عجیب میشه دست از تلاش بر ندارن. اما راز واقعی هنوز ظاهر نشده بود. یه چیزی توی پارک منتظر بچه ها بود، چیزی که نه فقط رودخونه بلکه همه درخت ها و حیوان ها رو تحت تأثیر قرار میداد.
سارا، نگار، شما هم حس میکنین؟ انگار یه چیزی داره ما رو نگاه میکنه.
آره، یه چیز عجیبی توی پارک هست. خب بچه ها، ما مأموریت داریم، بیاین این رازو پیدا کنیم و طبیعتمونو نجات بدیم.
و اینطوری تیم نجات ما آماده شد برای روبرو شدن با بزرگترین چالش پارک تا حالا. بچه ها با دستکشا و کیسه ها آماده حرکت به سمت نقاط ناشناخته پارک شدن و یه حس هیجان و راز همه وجودشون رو پر کرده بود. خب بچه ها، تیم نجات ما با نقشه اسرارآمیز توی دستاشون وارد بخش‌های ناشناخته پارک شدن، جایی که هیچ وقت فکر نمی‌کردن یه روزی پا بذارن.
این مسیر پر از درختای خمیده و شاخه‌های عجیبه، انگار خودشون دارن با هم دیگه حرف میزنن.
و نگاه کنید، برگا روی زمین خط‌کشی شدن، انگار یه مسیر درست کردن برای ما.
بچه ها قدم به قدم جلو می رفتن و هر جوری که نگاه می کردن یه چیزی پیدا می شد. یه جفت عینک قدیمی که روی درخت گیر کرده بود، یه کاسه کوچیک با یه پونه تازه و صدای ناله های حیوانای کوچیک از دور.
بچه ها این صدا از کجا میاد؟ بریم جلو، شاید یه حیوان کوچیکی توی یه مشکلی گیر کرده باشه.
و همین که بچه ها نزدیک شدن دیدن یه خرگوش کوچیک با پاهای کثیف و خاکی بین شاخه ها گیر کرده و حتی چند تا سنجاب کوچیک هم با ترس کنار رودخونه قایم شده بودن.
باشه، این دیگه یه مأموریت واقعیه، باید همه رو نجات بدیم.
بچه ها با هم همکاری کردن. امیر شاخه ها رو کنار زد، نگار جوجه ها و سنجابا رو با آرامش به سمت ایمنی هدایت کرد و سارا هم زباله ها و پلاستیکا رو جمع کرد. ولی بازم صدای خشخش بلندی از پشت درخت ها اومد.
چی بود؟ اون صدا انگار کسی یا چیزی ما رو نگاه میکنه.
بچه ها پشت یه درخت قایم شدن و چشماشون گرد شد. یه گربه بزرگ با چشمای طلایی و براق روی شاخه های بلند نشسته بود و انگار داره اونا رو امتحان میکنه.
پس این نگهبان پارک ماست. به نظر میاد میخواد بفهمه ما شجاع و مهربون هستیم یا نه.
بچه ها نفسشون رو حبس کردن و همین که یکی از سنجابا با ترس از درخت افتاد، گربه با یه حرکت سریع به پایین پرید و سنجابا با پنجه های نرمش نجات.
وای، این یعنی ما امتحان رو گذروندیم. گربه به اون اعتماد کرد و راه ادامه نقشه رو نشون داد.
بچه ها جلو رفتن و به یه منطقه مخفی رسیدن، جایی که آب رودخونه روشن و شفاف بود. حیوانا آزادانه بازی میکردن و برگای خوش شده دوباره سبز شده بودن. بچه ها فهمیدن که تلاش و همکاریشون نه فقط حیوانا بلکه کل طبیعت رو نجات داده.
دیدین بچه ها؟ ما تونستیم. هر کدوم از ما یه نقش داشتیم. همگی با هم پارک و حیواناشو نجات دادیم. اونا دوباره زنده شدن.
اما بچه ها، یه چیز عجیب هنوز باقی مونده بود. یه نور کوچیک و درخشان که از دل آب رودخونه ساطع میشد. انگار یه پیام از خود طبیعت بود، یه تشکر، یه راز کوچیک که فقط اونا میتونستن ببینن. حالا بچه‌ها ایستاده بودن کنار رودخونه روشن و شفاف. نفساشون به شماره افتاده بود. دستاشون کثیف ولی چشماشون پر از شادی و غرور.
دیدین؟ ما تونستیم. همه ی حیوانات دوباره آزاد شدن.
بعد نگاه کنید. برگای خوش شده دوباره سبز شدن. انگار پارک دوباره داره نفس میکشه.
در همین لحظه نور کوچیک و درخشان که از آب می اومد شروع کرد به رقصیدن و یه صدا آروم و دلنشین از دل طبیعت شنیده شد.
آفرین قهرمانای کوچولو. شما یاد گرفتین که با هم بودن، مراقبت از محیط زیست و مهربونی حتی دنیا رو تغییر میده.
یعنی ما واقعا قهرمان شدیم؟
و امیر، سارا و نگار با هم خندیدن. یه خنده واقعی. خنده‌ای که از دل می اومد و پر از شادی بود. دیگه ترس و نگرانی وجود نداشت. فقط حس خوب کار گروهی و مسئولیت پذیری بود.
میدونی بچه ها؟
نه.
من فکر کنم هر کدوم از ما یه چراغ کوچیک شد. یه نور کوچیک برای پارک، برای حیوانا و برای همه کسایی که شاید هنوز نمیدونن چطور میتونن به طبیعت کمک کنن.
همینطور که بچه ها برگشتن، یه سنجاب کوچیک از درخت بالا پرید و با یه چشمک بهشون گفت:
مرسی که به ما کمک کردی. یادتون باشه طبیعت همیشه یه راز کوچیک و مهربون برای کسایی که دلسوز هستن داره. پس دفعه بعد که یه زباله دیدیم دیگه نباید فقط رد شیم، نه؟ باید جمعش کنیم و دوباره طبیعت رو خوشحال کنیم.
و بچه ها روز یاد گرفتن که هر کدوم از ما میتونیم یه قهرمان باشیم، نه با شمشیر یا قدرت خارق‌العاده، فقط با مهربونی، دقت، شجاعت و همکاری. همین. بچه ها از اون روز به بعد هر وقت به پارک میرفتن، برگا براشون تکون میخوردن، رودخونه لبخند میزد و حتی سنجابا با یه چشمک کوچیک بهشون میگفتن مرسی که دنیامونو دوباره روشن کردین. خب دلبندای خودم، مهربونای نازنین، قصه مأموریت پارکم تموم شد. امیدوارم حسابی از شنیدنش لذت برده باشیم. عزیزای دل من بهناز بستان دوست راوی قصه های پرنیان به همراه شیرین سپهراد و بهادر ابراهیمی بازیگر و عطیه گلی تهیه کننده قصه های پرنیان شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپاریم. تا پرنیانی دیگه، خدا نگهدارتون باشه.
رادیو نمایش FM 107.5 رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود.
حکمتانه جوان تنبل و پند عنکبوت، برگرفته از دیوان پروین اعتصامی. جوان تنومند و سالم، بی‌حوصله، کسل و خسته، کنج اتاق نشسته بود و دل و دماغ هیچ کاری رو نداشت. هرچه که پدر و مادرش میگفتند که مرد باید کار کنه و زندگی خودش رو تأمین کنه، اعتنایی به حرفای اونها نداشت. جوان یک روز در گوشه اتاق نشسته و به عنکبوتی نگاه میکرد که سخت در تقلای تار تنیدن و دام تنیدن تا پشه‌ای رو به دام بیندازه و شکم خودش رو سیر کنه. جوان با دقت تماشا کرد و دید که عنکبوت رشته های از بزاق دهنش می بافه به مراتب باریکتر از موی سر. و اگرچه جوان از کار عنکبوت درس عبرت نمی گرفت، اما عنکبوت با اون همت والا درس های گرانبها به همه می ده که تنها از طریق کوشش و تلاشه که می شه زندگی رو اداره کرد. جوان با خودش فکر کرد که تار عنکبوت چه مقاومتی داره، چنان مهندسی شده که دشوار یک انسان عادی بتونه با این همه امکانات این گونه با ظرافت و دقت پرده‌ای رو ببافه. از اون طرف هم عنکبوت مثل بندبازی ماهر روی توری که بافته بود حرکت میکرد، گویی استاد بافندگی و قهرمان بندبازیه. جوان رو به عنکبوت گفت: ای حیوان احمق، این چه رنجیه که به خودت میدی؟ چرا در بافتن تور این همه دقت میکنی؟ تو پشت این در تور میبافی، اصلا چه کسی به تو توجه داره؟ چه کسی هنرنمایی تو رو میبینه؟ عجب تلاش احمقانهی به خرج میدی. تاری میتنی که جاروش میکنه، یا خونهی میسازی که با یک عطسه خراب میشه. تو که این همه زحمت میکشی، لااقل برو حریر بباف، پارچه حریر عرضه کن. هیچ کس از مردم از این تاری که تو میتنی پیراهن درست نمیکنه. هیچ کس این تار پوسیده رو به سوزن نمی کشه. با وجود این همه تلاش، کسی سفارش کلاه و جوراب به تو نمیده. پس چرا بدون دستمزد اینطوری زحمت می کشی؟ سرانجام پس از کلی نق زدن و غرغر کردن جوان، عنکبوت به صدا در اومد و گفت: تو که از اسرار من آگاه نیستی، چرا بی جهت زبان به شکوه و اعتراض گشودی؟ من به دنیا اومدم که بکوشم و تلاش کنم. من این تلاش ها رو برای رضای خاطر کسی نمی کنم. تاری که من میتنم برای من هم حریر هم اطلس. درسته که میپنداری این خانه استواری نداره، اما اگه صبح زود خانه منو ویران کنند، شب هنگام خانه دیگری به جای اون ساختم. اگه روزگار منو از گوشه‌ای برانه، فوراً خودمو به گوشه‌ای دیگه‌ای میرسونم. از دست تقدیر و بخت خودم هم گله‌ای ندارم، چون اونقدر مشغول کار و کوشش و تلاش هستم که فرصتی ندارم بشینم و غصه بخورم که چرا چنین است و چرا چنان است. اما منم سوالی از تو دارم جوون. خانه من از غبار ساخته شده و فاقد استواری و استحکامه، اما خانه‌ای که تو میسازی کدومه؟ تو حاضر نیستی هیچ همت و تلاشی به خرج بدی و اثری از خودت به جا بذاری. برای من مهم نیست که خونم استواره یا نه، اما حداقل اینه که با تلاش برای خودم خونه‌ای ساختم. کاش تو هم در اندیشه خانه‌ای برای خودت بودی تا متوجه بشی که ساختن، خلق کردن و آفریدن چه شادی و نشاطی در پی داره. خوب دوستای خوبم، این هم از حکایت جوان تنبل و پند عنکبوت که از دیوان ارزشمند شاعر خوب معاصر پروین اعتصامی برای شما عزیزان در نظر گرفته بودیم. امیدوارم مورد پسند و توجه شما خوبان واقع شده باشه. به اتفاق همکاران عزیزم، تا برنامه دیگر و حکمتانه دیگر، همه شما رو به خداوند سبحان می سپارم. خداوند یار و نگهدار.
آرزوی سلامتی داریم برای همه هموطنان عزیزمون هر جای ایران زمین که زندگی میکنند و همینطور آرزوی خوشبختی میکنیم برای تمام خانواده های ایرانی. اما برنامه بعدیمون نمایشی است با عنوان خانواده بایرامی، قسمت هفتم، با هم بشنویم.